بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 570 سوره نوح رو، حضرت نوح سلام الله علیه رو شروع میکنیم، آیات 1 تا 10. خب این سوره هم از سوره های مکی هست. حضرت نوح سلام الله علیه به عنوان پیامبری که مظهر استقامت و مقاومت در امر تبلیغ رسالت بوده شناخته میشه. این سوره برای همه مبلغان رسالت الهی میتونه به عنوان الگو و اسوه مطرح باشه. همه مبلغین خوبه که راهبردشون در امر تبلیغ راهبردی باشه که حضرت نوح سلام الله علیه در پیش گرفتن، و اون این بود که با حدود 1000 سال فعالیت تبلیغی اما هیچگاه خسته نشد از تبلیغ به راه خدا و دستورات خدا. راهبرد تبلیغی حضرت نوح سلام الله علیه که از پیامبران اولوالعزم الهی هست و اولین پیامبر اولوالعزم هم هست، همون راهبردی که همه انبیا دارن، یعنی انذار، اولین امر رسالت و مهمترین امری که یک پیامبر بر عهده داره انذار مردم هست. انذار یعنی چی؟ یعنی هشدار میخواد بده، میخواد اعلام خطر بکنه که مردم قیامت رو در پیش دارید، مردم بهشت و جهنم رو در پیش دارید، مواظب عمل کرده خودتون باشید که اگر مطابق دستورات خدا عمل نکنید، اگر خدا رو عبادت نکنید و اگر از رهبران الهی اطاعت نکنید، سرانجام شما عذاب دردناک خواهد بود. اینجا ما پیام‌های حضرت نوح سلام الله علیه رو از زبان خدای متعال داریم میشنویم که نوح قوم خودش رو به چه مضامین و مفاهیمی دعوت کرد، که اینجا 3 تا مضمون به عنوان مضامین انذار و هشدار مطرح شده. یکی عبادت خدا هست، دوم تقوا هست، سوم اطاعت از رهبری الهی هست. بعد نتایجی که بر این انذار و عبادت و تقوا و اطاعت بار میشه مطرح شده، که از جمله بخشش گناهان هست و عمر انسان در دنیا تا اجل مسما در واقع به تعویق میفته، عمرش زودتر از دست نمیره اگر دستورات الهی رو اطاعت بکنه. در ادامه حضرت نوح سلام الله علیه در مناجاتی که با خدا داره تجربه تبلیغی خودش رو بیان میکنه و اینکه به خدای متعال میفرماید خدایا من اینها رو شب و روز دعوت کردم، آشکار و نهان دعوت کردم، اما دعوت من جز فرار اینها نیفزود. من هرچی اینها رو دعوت کردم به سوی راه تو، اما اینها از من دورتر شدن، اینها از من بیشتر فاصله گرفتن، نمیخواستن صدای مرا بشنوند. وقتی من سخن می گفتم انگشتان خود را در گوشهایشان قرار می دادن تا صدای مرا نشنوند. نمی خواستن مرا ببینند. وقتی من با اینها سخن می گفتم لباسهایشان را بر سرشون می کشیدن تا مرا نبینند. خدایا اصرار داشتن بر گمراهی خودشان و خدایا استکبار ورزیدن. چه استکبار ورزیدنی! اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. شروع میکنیم تدبر در سوره حضرت نوح را با نام خدای رحمان رحیم، که از مظاهر رحمانیت او نزول قرآن است و اگر ما به قرآن عمل کنیم رحیمیت او نیز شامل حال ما خواهد شد. انا ارسلنا نوحا الى قومه. 4 سوره با انا شروع شده، یکی همین سوره حضرت نوح هست، یکی سوره انا فتحنا هست، یکی سوره انا انزلناه فی لیلت القدر هست، یکی هم سوره انا اعطیناک الکوثر هست. خدای متعال می‌فرماید ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. خب پیام حضرت نوح که می‌خواست از سوی خدا به مردم برساند چی بود؟ می‌فرماید به او گفتیم که ان انذر قومک، هشدار بده قوم خودت را، من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، پیش از آن که بیاید و برسد به آنان عذابی دردناک. به اونها بگو مردم حواستون باشه که ابد رو در پیش دارید، قیامت رو در پیش دارید، پیش از اون که عذاب به شما برسه، عذاب دنیوی اینجا منظور هست، چون انسان ها اگر در گمراهی زیاده روی بکنند در همین دنیا هم ممکنه که عذاب متوجه اونها بشه، هرچند بعضی ها هم این عذاب رو عذاب اخروی گرفتن. در هر حال پیام آیه معلومه و مقید به عذاب اخروی نیست، بلکه میتونه عذاب دنیوی رو هم شامل بشه. حالا از آیه دو به بعد اقدامات حضرت نوح رو بیان میکند خدای متعال. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوه واتیعون یغفر لکم من ذنوبکم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال یعنی حضرت نوح سلام الله علیه گفت، پیام خودش رو شروع کرد، رسالت خودش رو شروع کرد. چی گفت؟ گفت یا قومه، یا قومه یا قومی بوده، یعنی ای قوم من، خیلی جمله عاطفیه، کلام عاطفیه. انی لکم نذیر مبین، من برای شما هشدار دهنده ای آشکار هستم، من اومدم شما را از خطراتی که پیش روتون هست آگاه بکنم، من اومدم به شما هشدار بدم که زندگی فقط به دنیا و عالم ملک خلاصه نمیشه، بلکه پس از مرگ عالم اصلی و زندگی اصلی شروع میشه. زندگی اصلی ما در آخرت هست که تازه برزخ دوباره مقدمه قیامت هست. خب پیام انذار و هشدار حضرت نوح سه تا گزاره داره. یک، ان اعبدوا الله، ای مردم اگر میخواهید گرفتار عذاب الهی نشوید خدا را عبادت بکنید. این رو بارها من عرض کردم که عبادت خدا یعنی این که ما فقط و فقط از خدا اطاعت کنیم در زندگی. خب کسی که از خدا فقط اطاعت میکنه و از کسانی که خدا گفته است از اونها اطاعت کنید، مثل پیامبر، مثل ائمه معصومین علیهم السلام، مثل فقهای جامع الشرایط، اینها رو هم شامل میشه، کسی که فقط خدا رو عبادت میکنه، این فقط از خدا اطاعت میکنه، دیگه از شیاطین و طاغوت ها اطاعت نمیکنه. منتها هر اطاعتی ملازمه داره با معرفت. من کی میتونم بگم که فقط از خدا اطاعت میکنم؟ وقتی که من با دستورات خدا آشنا باشم. اگه من ندونم دستورات خدا چیه، اگه با قرآن آشنا نباشم، اگه با دستورات رسول الله آشنا نباشم، اگه با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و کتابهای روایی آشنا نباشم، یا اگر رساله توضیح المسائل مرجع تقلید خودم رو نبینم که بدونم دستورات الهی چیه، بعضی از دستورات که دستورات فقهیه خب توی رساله های عملیه آمده، چطوری میتونم بگم که از خدا دارم اطاعت میکنم؟ و تقوه، غیر از بحث توحید عبادی و غیر از بحث عبادت و اطاعت و معرفت به دستورات خدا می‌فرماید و تقوه. تقوا دو وجه داره، یک وجه سلبی داره، یک وجه ایجابی. اگر ما ملتزم به دستورات خدا بشیم، یعنی اون چه رو خدا فرموده است انجام بدهید انجام می‌دهیم، اون چه رو فرموده است انجام ندهید انجام نمی‌دهیم. اگر اوامر و نواهی الهی رو انجام بدیم، ما خدا رو برای خودمون حفظ کردیم. می‌فرماید خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. تقوای الهی داشته باشید یعنی با اجرای اوامر و نواهی الهی حرمت خدا رو نگه دارید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، دستتون رو از دست خدا جدا نکنید. در این صورت شیاطین به شما نمیتوانند آسیب برسانند، وسوسه های درونی و بیرونی نمیتونه بر شما غلبه بکنه. و اطیعون، علامت هم توحید عبادی هم تقوا اینه که از من اطاعت بکنید. من اینجا کیه؟ منظور حضرت نوحه. یعنی وقتی شما خدا رو عبادت میکنید و تقوای الهی دارید که زندگیتون رو با رهبری یک رهبر الهی پیش ببرید. پس عبادت، تقوا، اطاعت یه مثلثی رو تشکیل میدن که ملازم با هم هستن. خب اگر شما عبادت خدا رو به جا بیارید، تقوای الهی داشته باشید و فقط از من اطاعت بکنید، یغفر لکم من ذنوبکم، اولین پیامدش این میشه که خدای متعال گناهانی رو که تا الان مرتکب شدید میبخشد. اینها چون حضرت نوح پیامبر اولوالعزم بوده، این پیامهایی رو که داره میده در اسلام هم ما عیناً داریم. یه قاعده ای داریم به نام قاعده جب، میگه الاسلام و یجب و ما قبله. کسی که کافر بود از اون لحظه ای که مسلمان میشود باید عبادت ها رو به جا بیاره، دیگه قضای عبادت های گذشته بر او واجب نیست چون مسلمان نبود، کافر بود. خب اونا چی میشه؟ خدا اونا رو میبخشه، مگر حق الناس باشه. یعنی اگر از کسی قرض گرفته بود خب باید قرض مردم رو بده، حق الناس نه. اون چه خدا میبخشد حق اللهه. عبادت ها معفو، از این لحظه که اسلام آوردی عبادت خودت رو شروع کن. یا اخرکم الى اجل مسما، پیامد دوم اطاعت از رهبری الهی و عبادت خدا و تقوای الهی اینه که خدا به تأخیر می اندازد عمر شما را تا اون عجل معین شده از سوی خدا. یعنی انسان الهی، انسانی که در اطاعت خدا هست، عمرش طولانی میشه، عمرش تا اون زمانی که خدا مقرر کرده ادامه پیدا میکنه. در روایات مثلا صله رحم داریم که میفرماید صله رحم بکنید تا عمرتون طولانی بشه. منظور این هست اگر قطع رحم کنید عمر کوتاه میشود. این کوتاهی و بلندی عجل مسما یعنی اون تاریخ انقضایی که خدای متعال برای هر کدوم از بندگان خودش موقعی که اونها رو آفرید قرار داد. آیا زودتر از اون میشه افراد بمیرن؟ بله، یه کسی خودش رو پرت میکنه از روی پشت بام مثلا مجموعه آپارتمانی، خب میمیره، خودش رو کشت زودتر از اون عجل مسما. ان عجل الله اذا جاء لا یؤخر، میفرماید اون عجل الهی، اون عجل مسما دیگه اگه بیاد اون به تأخیر نمیافته. ولو فرد پیامبر خدا باشه عمرش که به اتمام برسه از دنیا میره. اما اون اجلهای معلق به اصطلاح، اون اجلهای موقتی، اونها اگر انسان دستورات خدا رو انجام بده به تأخیر میفته. لو کنتم تعلمون، میفرماید این پیامدها رو داره اگه شما بدانید. یعنی چه رابطه ای هست بین عبادت خدا و تقوای الهی و اطاعت از رهبری الهی و طول کشیدن عمر تا اجل مسما، این رو شماها میفرماید نمیدانید، ولی در سیستم الهی اینها با هم رابطه داره. چه رابطه ای هست مثلا بین صله رحم با طولانی شدن عمر؟ این رو ما انسانها هنوز علممون اونقدر پیشرفت نکرده که بدونیم، ولی در سیستم الهی چون این چیزی هست. خب این خلاصه دعوت حضرت نوح از قومش بود. اما ببینیم که حضرت نوح وقتی با خدا داره سخن میگه گزارش کار خودش رو چگونه به خدا میده. قال، جناب نوح سلام الله علیه به خدای متعال این گونه گزارش داد. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثيابهم و اسروا و استکبروا استکبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. خدایا پروردگارا، من دعوت کردم قومم را به سوی راه تو، لیلن و نهارن، شب و روز، یعنی مداوم من دعوت کردم. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، اما نیفزود دعوت من ایشان را به سوی تو جز گریختن. من هرچه تلاش کردم اینها رو بیارم در راه تو، اینها بیشتر از من فراری شدن، بیشتر از من گریختن. چیکار میکردن؟ تو آیه بعد گزارش میده، میفرماید و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، خدایا من هرگاه که اینها رو دعوت کردم تا به راه بیان، تا بیان تو رو عبادت بکنند، تا تو ببخشی آنان را، لتغفر لهم، تا تو بیامرزی آنان را، اینا این کارا رو میکردن. یک، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتان خودشون رو تو گوشهاشون قرار میدادن. چرا؟ برای اینکه اصلا صدای حضرت نوح سلام الله علیه رو نشنوند. حالا امروز هم اینا هست؟ بله. امروز شما مثلا به یه کسی میگی که بیا قرآن گوش بده، فوراً خاموشش میکنه. تلویزیون مثلا یه برنامه دینی داره، خاموشش میکنه. این خاموش کردن عبارت و نخرای همون انگشت در گوش کردنه. یعنی آقا من نمیخوام بشنوم. میگه بیا بریم مسجد مثلا یه منبر بشنوی، میگه نه من نمیخوام گوش بدم. پس این در اون مجلس اگه باشه، هیچ راهی نداشته باشه، سعی میکنه گوش خودشو بگیره. اما اگه بتونه، سخنران رو خاموش میکنه، بتونه سیستم رو خاموش میکنه. دوم، واستغشوا ثيابهم، اینها جامه های خودشون رو، لباس های خودشون رو، اون پیرهنی رو که داشتن بر سر میکشیدن، یا اون مثلا شالی رو که داشتن بر سر میکشیدن روی صورتشون قرار میدادن، تا اصلا مرا نبینند، اصلا حاضر نبودن مرا ببینند. سوم، و اثر رو بر انکار توحید اصرار داشتند، بر راه خطای خودشون لجاجت ورزیدند. و چهارم، استکبرو استکبارن، خدایا اینها خیلی تکبر ورزیدن. چه تکبر ورزیدنی؟ مثلا منو قبول نداشتن. ثم انی دعوتهم جهارا، خدایا من در مرتبه بعدی تلاش کردم که اینها رو هم با آواز بلند و با صدای رسا به سوی تو دعوت بکنم، هم مخفیانه. ثم انی اعلنت لهم، سپس من هم آشکارا اونها رو دعوت کردم به سوی تو، و هم اسررت لهم اسرارن، و هم نهانی با آنان سخن گفتم. چه نهانی سخن گفتنی؟ مفسرین اینجا فرمودن که یعنی عموم مردم رو دعوت علنی آشکار و با صدای بلند داشته، اما رهبرانشون، اون کسانی که حاضر نبودن در مرعا و منظر عمومی و در مجالس عمومی شرکت نمی کردن، حضرت نوح سلام الله علیه وقت می گذاشت، خونه شون می رفت، خصوصی باشون صحبت می کرد. پس حضرت نوح همه روش های پیام رسانی رو امتحان کرده. دعوت علنی، دعوت خصوصی، دعوت آشکار، دعوت پنهان، دعوت شبانه، دعوت روزانه. امروز می گیم مثلا فلان شبکه 24 ساعته هست. حضرت نوح سلام الله علیه 24 ساعته مشغوله دعوت مردم خودش به سوی خدا هست و هیچ ساعت کار برای خودش یعنی مشخص نکرده. اینطور نیست که بگه من مثلا ساعت 7 صبح تا 2 ظهر مثلا مردم رو به راه خدا دعوت میکنم. نه، شبانه شد، روزانه شد، آشکارا شد، علنی شد، پنهانی شد، همه جوره قوم خودش رو به راه خدا دعوت کرده، اما نتیجه نگرفته. توی بعضی از روایات داره که در حدود 950 سال پیامبری زیر 10 نفر به حضرت نوح ایمان آوردن. که حتی همسر و فرزند خودش هم که به او ایمان نداشتن. تو بعضی از روایت ها و تاریخ ها زیر 100 نفر داره، یعنی گفتن کل کسانی که توی نزدیک به 1000 سال به حضرت نوح ایمان آوردن به 100 نفر نمی رسید. برای همین بود که بعدن که اون کشتی رو ساخت، همه نوح و پیروان و همه رو اون کشتی جا شد. تازه انواع حیوانات و مواد غذایی هم که لازم داشتن که بار کشتی کردند. فقلتو خدایا من به اینها گفتم استغفرو ربکم، از پروردگارتون عذرخواهی کنید، از پروردگارتون طلب بخشش و مغفرت بکنید. انه کان غفارا، خدا بسیار بسیار آمرزنده هست. اما خدایا اینها گوش ندادن. خب راهبرد تبلیغی حضرت نوح سلام الله علیه راهبرد تنوع در امر تبلیغ دین هست و این نشون میده که ایشون چقدر استقامت داشته در راهی که خدای متعال پیش پای او گذاشته بود. این بحث ادامه داره، انشالله در جلسه بعد بحث حضرت نوح سلام الله علیه رو ادامه میدیم و در جلسه بعدی این سوره به پایان میرسه. از خدای متعال میخواهیم با تمام وجود، خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که فقط تو را عبادت بکنیم. خدایا به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق اطاعت از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت و رهبری الهی عنایت بفرما. خدایا ما رو سربازان شایسته‌ای برای حضرت ولی عصر ارواح نافدا قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.